بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 310 مورخ 11 خرداد 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد به کریمه اهدنا الصراط المستقیم تا پایان سوره رسیده بودیم، بیان علامه طباطبایی در این زمینه عرضه داشتیم، بعد از اون بیان مختار بود. در بیان مختار تقریبا اون چی که باید میگفتیم در باب این کریمه ها به لحاظ تفسیری به پایان رسید. از روز گذشته بحث رواییش رو شروع کردیم. بحث روایی چند تا روایتی که بود در ذیل همین اهدنا الصراط المستقیم تا مغضوب علیهم الضالینش اونجا گفتیم، توضیح دادیم، به پایان رسید. یک بحث دیگری که به لحاظ بحث روایی اینجا باید داشت که باید اشاره کرد، در روایات اهل بیت در باب سوره هم گاه یک دستبندی ارائه میشه، یعنی سبکی توضیح داده میشه، مشخص میشه مثلا سوره هم رو باید در دو بخش معنا کرد، و برخی از مواقع در روایات اهل بیت جوری توضیح داده میشه که در سه بخش باید در نظر گرفت. و این قبلا من یادم اون موقعی که داشتیم سوره حمد رو گفتیم، سوره حمد به لحاظ سیاق‌های شناورش، که ما هنوز بحث‌های سیاق‌های شناور رو نکردیم، طویل عرضی رو، سیاق‌های شناوری که همه میتواند مراد خدا باشه، اصلا توضیح داره برای خودش، میتونه سه جور معنا کرد، چهار جور معنا کرد. یک بار میشه مرکز سیاق رو حمد گرفت و تمامش ذیل حمد جمع بشه، توضیح دادم، یادم هست داشتم توضیح میدادم. یه وقت میشه مرکز سق رو ایاک نعبد و ایاک نستعین گرفت که جناب علامه طباطبایی سوره حمد رو به ایاک نعبد معنا کرده، من توضیح دادم اینا رو. و گاهی میشه مرکز سق رو اهدنا الصراط المستقیم گرفت، و هر یک از اینها معنادار یک به اصطلاح تقسیم بندی ویژه ای رو پدید میاره. دقت میکنید اینو قبلا توضیح دادم، من یادم گفتم چون فاصله شده، فاصله ها هم به حدی است که گاهی از حافظه ها شاد بره، انشالله که در حافظه ها هست، ولی کلن فاصله زیاد شد. من یادمه که خیلی وقتی که گفتیم این مسئله رو گفت، خواستم اینو بگم که ما یادمون باشه سیاق های شناور داره. اگه من بگم در یه دستبندی اهل بیت میگن دوگانه، در یک دستبندی سگانهش میکنند، اینا منافی هم نیستن، نوع سیاق های شناور هر دو درسته. یک تقسیمی که در روایات اهل بیت بود و این رو ما از علامه طباطبایی در بحث روایش خوندیم، الان من فقط اشاره میکنم چون اون روایت خوندم و طول تفصیل توضیح دادن، دوباره دیگه به اون طول و تفصیل نمیخوام، فقط یه اشاره میکنم. علامه طباطبایی حدیثی رو آورده بود که در اون حدیث این شکلی گفته میشد، جوری که از اول بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم تا اهدنا الصراط المستقیم لله، و از اهدنا الصراط المستقیم بعد للعبد. دقت میکنید؟ و یک لطفی هم داشت، یک زبان شیرین به اصطلاح عشقی تو اون روایت داشت که ببینید بندگان من که عبد من داره حمد من میکنه، عبد من این شکلی میگه، عبد من ایاک نعبد. اون توضیحاتی که بود خوندیم، حدیث رو من به سرعت نمیام، همش رو نمیتونم بخونم، مفصله، ما اینو قبلا توضیح دادیم دیگه، دوباره نخونیم، گفتم توضیح دادم. میخوام بگم این تقسیم دوگانه رو ما تو این بحث بیان مختار باید بیاریم با همون توضیحاتی که اونجا دادیم دیگه، دوباره توضیح دوباره تکرار نمیکنیم، فقط رجوع کنیم، چون وقت دیگه نباید بگیم. امروز هم آخرین جلسه است که خدمت سروران هستیم، باید جمع و جورش کنم دیگه، دارم به سرعت این تمام میشه. فل عیون ان الرضا علیه السلام ان ابای ان امیرالمؤمنین قال لقد سمعت رسول الله یقول قال الله عز وجل قسمت فاتحة الكتاب بینی و بین عبدی. فاتحة الكتاب رو تقسیم کردم به دو قسم، بین خودم و بین عبدم، فنصفها لی و نصفها لعبدی، نصفش مال من، نصفش. حالا توضیحی که داده شد در این حدیث تا ایاک نعبد و ایاک نستعین که میرسه همه اینها از اول بسم الله تا ایاک نعبد و ایاک نستعین همه اینها لله میشه اون نصف لله لین نصف حالی و از این اهدن از صراط المستقیم که میشه ایشون تعبیر میکنه فاذا قال اهدن از صراط المستقیم الى آخر سوره قال الله عز وجل هذا لعبدی و لعبدی ما سأل و قد استجبت لعبدی و اتیته ما عمل و آمنته مما منه وجل. خوندیم اینا توضیح دادم. این یک دستبندی است و دستبندی خیلی خوبی هم هست، یعنی در واقع اول خدا را ناز دادن و ثنا کردن و اظهار بندگی کردن. توضیح دادیم اینجا یک فضا از بسم الله تا ایاک نعبد و ایاک و یک فضا هم این که از خدا درخواست هدایت برای به اصطلاح پیشروی در کار که اون توضیح هم داده شده، هدایت هم توضیح داده. این تقسیم دوگانه، تقسیم دوگانه واقعا در سوره هم به چشمم میاد، یعنی از اول که داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینا میگه خدا رو ناز میده، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد هم صحبت انشا نیست، صحبت اخبار بوده، یعنی فضا اینه که همون خدایا من بنده تو هم. تنها تو را بندگی میکنم. این تا اینجا مال خدا. از اون بعد از خدا مسئلتی دارد. خب این تقسیم دوگانه خیلی خوب سوره حمد رو میشود این گونه من. این یک تقسیم. یک تقسیم دیگری است که در تفسیر عیاشی اومده از محمد ابن سنان عن ابی الحسن موسی بن جعفر عن ابیه علیهم السلام از امام صادق نقل میکنه که قال امام صادق فرمود، یعنی محمد ابن سنان از امام کاظم، امام کاظم از پدرشون امام صادق، امام صادق فرمود قال لابی حنیفه، به ابی حنیفه فرمود امام صادق ما سورتون اولها هم تحمید و اوسطها اخلاص و آخرها دعا. کدوم سوره است که اولش حمد کردن از تحمید، وسطش اخلاص است و اخلاص ورزی یعنی اظهار اخلاص و آخرش دعاست مسئلت از خدا؟ فبقیه متحیرا. ابو حنیفه متحیر شد در پاسخ، ثم قال لا عزیز، متحیر شد و بعد گفت من نمیدونم کدوم سوره است. فقال ابو عبدالله یعنی امام صادق از سورت التي اولها تحمید و اوسطها اخلاص و آخرها دعا سورت الحمد، اونی که اولش حمد کردن وسطش اخلاص آخرش دعاست همین سوره حمده. این بیان امام صادق، یعنی عملا تقسیم سگانه ای داره. خب اولها تحمید الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بعدش وسطش اخلاص ایاک نعبد و ایاک نستعین، چرا؟ تنها تو را بندگی میکنیم میشه اخلاص، درست؟ و آخرها دعا اهدنا الصراط المستقیم، یعنی مفهوم دعا اخلاص و تحمید. این هم یک تقسیم سگانه است، درست؟ خیلی هم خوب با همین سوره میسازه. چیزی هم یعنی نیست که مثلا بخوایم بعدا بگیم چون امام صادق گفت برای ما میپذیریم، اصلا برای ما واضح نیست از این سوره، از این سوره به دست میاد. امام صادق داره از همین سوره به اصطلاح اشاره میکنه و هر کی هم نگاه میکنه خب بله همین جوره، درسته. این هم یک تقسیم سگانه است و تا این دوتا تقسیم رو دیدیم هر دوام درسته، یعنی تقسیم دوگانه هم بکنی درسته، تقسیم سگانه هم بکنی درسته، هر دو درسته. حالا که اینه میشه پس به لحاظات در یک سوره چند جور تقسیم بندی کرد، به ویژه سوره هایی که ما میدونیم ترتیب سوره همین جوره، چون بعضی جا بعضی از افراد در بعضی از سوره ها میگن ترتیب این سوره آیات سوره، ترتیب آیات سوره، ترتیب کریمه های سوره. بعضی ها جایی میگن آقا ترتیب کریمه ها برای ما شاید واضح نباشه، یعنی درسته که همش مال مثلا سوره توبه است ولی لزومی نداره که بگیم این اولین آیهشه. بعضی ها مثلا یه حرفی دارن ولی در مورد سوره هم اینجوری نیست، میگن یک بارگی نازل شده. بعضی از سوره های مفصل ظاهرا آل عمران اگه اشتباه نکنم که به یک بارگی نازل شده، اینا واضحه، یعنی خدا از اول هم که نازل کرد. این دیگه کسی اونایی که تکه تکه نازل شد تعبیر میکنن نجومن، یعنی در زمانهای متعدد پیاده شد، که به تعبیر قرآنیش انزال نه تنزیل، اون آهسته آهسته نازل میشه. اون آهسته آهسته نازل شده که گاهی در سوره بقره نگاه کنید، گاهی چند سال میبینید توی این سوره بقره آیاتی هست که مال چند ساله. آیا ترتیبش همینجوره؟ بعضیا قائلن بله ترتیبش همینجوره، توضیح دارن بعضی، ولی من میخوام به خاطر همون سوره هم که کسی دعوا نداره که این سوره به یک بارگی نازل شد، که این که دیگه واضحه. اینجا این لحاظات رو باید دقت کنید. چند لحاظ وقتی میبینید حجت خدا دو جور داره تقسیم میکنه و تقسیم دیگری هم باز میشود کرد، تقسیم سومی چهارمی هم میشود کرد، اینها اصل اساس اینه. چون به حسب اینکه مخاطب کی باشه، خداوند سبحان میتونه به گونه ای سخن بگه که بر حسب او این معنا باشه. ببینید کسی دغدغه اصلیش دعا باشه، مسئلت باشه، سوره هم دعات بخونه، مرکز ثقلش کجا میشه؟ میشه اهدن از صراط المستقیم. لذا بر اساس این تقسیم خاصی پیدا میشه. بعضی ها اصلا، اگه من توضیح دادم قبلا، مرکز ثقل حمد بشه تا آخرش با حمد باید معنا کنه. هم کردیم اتفاقا قبلا، من یادم انجام دادم، الان مفصلش یادم نیست، ولی یادمه که تمامش انجام دادیم که چجوری بر حسب حمد میشه معنا کرد. خواستم اینو بگم، این تقسیم دوگانه که دو نوع، یک تقسیم دوگانه داریم یک تقسیم سگانه که حضرت فرمودند، این نشون میده ما میتوانیم بعضی از سوره ها را ولو به یک بارگی هم چند جور معنا کنیم، به حسب مخاطب، به حسب مقاصد، به حسب مراتب انسان ها و مراتب سالکان، مراتب مؤمنین، متدینین، مراتب بندگان، میشه اینجوری معنا کرد. و این یکی از چیزاییست که در این سوره فل جمله وجود داشت ما آوردیم. ولی کنار این نگاه کنید، یکی از فلسفه هایی که اسامی متعدد به سوره حمد رو حمد گفتن و اسامی که پیدا کرد، بعضی از این اسامی معنا داره. البته ما میدونیم برخی از اسامی سوره ها بر حسب بخشی از سوره صورتیه. سوره بقره رو بقره گفتن، میدونیم چرا بقره گفتن، چون جریان بنی اسرائیل است و اون بقره است و دقت میکنه. ما میدونیم، میدونیم بعضی از سوره ها را چرا این عناوین داده شده. سوره مثلا خاصی که عنوان پیدا کنه، انفاله، چرا انفال شده، بعضی از اینا میتونه. ولی بعضی از اینها هم عناوینی است پیدا کنه، فاتحه الکتاب، و بعد عرض کردم فاتحه الکتاب بودن و کل قرآن رو درش دیدن، خود اون باعث میشه یه جور دیگه تفسیر میکردیم. و یادتون باشه گفتیم چون فاتحه الکتاب آغاز کتابه و چون عدل قرآنه، پس باید اینجوری معنا کنم. یادتون هست؟ اینا رو یادتون باشه به حسب لحاظاتی که ما باید بهش توجه کنیم. خب به توفیق الهی این بحث روایتی دوم رو هم به پایان بردیم. یه بحث روایتی دیگر هست که ما انشالله باید برسیم، و اون چیه؟ تفسیر صراط مستقیم به امیرالمؤمنین که جناب علامه طباطبایی به اسم جری مطرح کرده. ما اینو انشالله سال بعد بهش میپردازیم و بحثای جری و بحثای روشی جری رو خواهیم داشت مفصل. اون بذارید باشه. ما به توفیق الهی این بحث تمام کردیم، یعنی انوام میدیم بحث روایت تمام شد، ولی به نظرم بحث روایت اینجا خیلی مونده، یعنی اگه ما بخوایم بحث کنیم دیگه فرصت هم نیست و لزومی هم نداره همه بحث‌های روایت رو همینجا مطرح کنیم، می‌ذاریم برای جای دیگه. یعنی اون بحثی که ما کردیم در مورد هدایت، ضلالت، اون توضیحاتی که دادیم مغضوب علیهم، تک تک اینها قابل بحث فراوان مفصلی است، بذاریم در جای خودش انجام بدیم. الان ما اینجا دیگه انجام نمیدیم، دقت می‌کنه. تمامش کردیم بحث روایی. من فقط میخوام یک بحث عرفانی رو اینجا مطرح کنم، طبق اون بحثایی که ما کردیم یه بحث عرفانی رو اینجا اضافه کنم. چیزهای دیگری هم میشد گفت، همون بحثی که اونجا کردیم، بحثای فلسفی ویژه‌ای هم پدید اومد، ولی من بذار یک بحث فقط داشته باشم، اونم بحث عرفانی که عرض خواهم کرد. اگر پایان سال نبود این بحث عرفانی، شاید من 4-5 جلسه 6 جلسه میستادم. الان من میخوام به سرعت تمام، لذا عجله و استعجالی در کار بنده میبینید دیگه معذورمون بدارید دیگه، قرار تمام بذارم سال بعد، نمیتونم، من میدونم دیگه نمیتونم هیچ کاری بکنم. ما اگه یادتون باشه تو بحثای تفسیری که داشتیم، یه بحث داشتیم این شکلی که صراط مستقیم سلوکی داریم که در برابر راه مغضوب علیهم و ضالین و اینها قرار، یعنی یه راه درست داشتیم یه راه غلط داشتیم، دوگانه سگانه میشد. بعض ما چارگانه هم توضیح دادیم، درست شد. خب این درست، این صراط رو ما میگیم صراط مستقیم سلوکی داشتیم، اما کنارش ما یه صراط مستقیم وجودی رب درست کردیم و یک صراط مستقیم وجودی عبد. اینم توضیح دادیم، یادم هست توضیح دادم، خیلی هم استادم به دلیل اینکه حال هواش رو میخواستم درست کنم استادم توضیح دادم. این رو آقایون عرفا خیلی خوب فهمیدند از متون و به لحاظ هستی شناسانه و به لحاظ شهودات خودش، و بحث های تفسیری نابی را هم رقم زدن. من حالا میخوام بعدن بعضی که اینو خوندیم این توضیح دادم بگم، ما ایشون احتمال یه بحث تفسیری نابی هم دارن که انشالله عرض خواهیم کرد، یه اشاره میکنم هیچ کاری دیگه نمیکنم. جناب ابن عربی مسئله رو داره، جناب قونوی مسئله رو داره، جناب صدرا هم داره. جناب ابن عربی این که الان میخوام بخونم فتوحات جلد 2 صفحه 218 رو میخوام بخونم الان براتون به سرعت توضیح بدم. تو اعجاز البیان جناب قونوی صفحه 251 به بعد این بحث ها رو داره، شما خودتون رجوع کنم، من دیگه نمیتونم بخونم تمام. در کار صدرا هم ذیل همین بحث اهدنا الصراط المستقیم، صدرا به بحث صراط مستقیم وجودی اشاره کرده اوورده، نگاه کنید توی تفسیریشون جلد 1 دیگه صفحه شو ننوشتم، خودتون رجوع کنید پیدا کنید، دقت میکنید. حالا اصل حرف چیه؟ اصل حرف اینه ما تو فرهنگ قرآنی یک صحبت داریم که صراط رب رو مستقیم میگه و بعد اینجوریه مؤمنان رو به کمالشون میرسونیم آهسته آهسته مقاماتی میدیم، و ولی نسبت به کافران و مشرکان حالت اذلال داریم و اونو به قعر جهنم میکشونیم، ولی همه اینها صراط مستقیم ربه. این داشتیم خوندیم، توضیح هم دادم، بحث قرآنشو کردیم، خیلی دیدیم سنت الهی سنت مستقیمه، سنت همیشگیشه و صراط ربه صراط مستقیم ربم هست، استقامت هم حتی تعبیر کردم براش. و بعد دلش ما تونستیم یک صراط مستقیم عبدم به دست اون، چه مومن چه کافر، همه الا الله تسیر الامور اینها هست و گفته شد. این اندیشه رو علامه طباطبایی تو لابلای بحثاش آورده، من بعضی از متناش خوندیم و هم گفتیم اینا رو، گفته بودم قبلا اینا رو. آیون عرفا این رو توضیح میدن که اساسا ما یک صراط مستقیم سلوکی داریم که به اصطلاح این صراط مستقیم سلوکی اشکال نداره اصلا کار نداشت، این صراط مستقیم سلوکی که گفته میشه منوط به اراده است و به حسب اراده است، همین نیست که ما تو صراط اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم باش رو برو هستیم که خدای ما رو به این راه ببر، نه آن راه، اون راه به درد نمیخوره، اون راه خلاف اون راه مشکل برمیخوره، اونا نه، یعنی دوگانه یا سگانه میشه هر چی که بگی، ولی اجالتا چیه؟ یه صراط مستقیم داریم، دقت میکنید یه صراط مستقیم داریم در برابر، وقتی اراده میشه اراده میتونه به سمت درست بره میتونه به سمت غلط بره، این میشه سلوکی در سوره هم باش روبروی. این آشنا بودیم گفتیم، لذا ایشون تعبیر میکنه به صراط مستقیم به اصطلاح دارای مقابل، دارای مقابل. اما یه صراط مستقیم هم داریم که چیه؟ صراط مستقیم است که بی مقابله، یعنی چه مؤمن چه کافر همشون خدا اون رو اونا رو داره به یک مسیر خاص خودشون هر کدوم میگشونه و به نهایتشون هم میرسونه، به نتیجهشون هم میرسونه، به اون مقصدی هم که باید برسونه میرسونه. مقصدش چیه؟ الا اله الا تسیر الامور رسونده، اما مقصدی که مؤمن رو رسونده شده چی؟ خدای رؤوف، خدای ودود، خدای رحیم، اما اون مقصدش چیه؟ خدای قهار، خدای چه؟ اینو گفتیم، اینو توضیح دادیم با همه اونهایی که هست، اما این صراط رو قرآن میگه مستقیم و اینها میگه مستقیم، میگه بله استقامت تکوینی داره، در تکوین خداوند آنگونه که عمل میکنه یک راه راست خداست، یعنی خدا یک سنتی داره، سنت واحدهی داره و بر اساس این سنت با مؤمنم برخورد میکنه، با کافرم برخورد میکنه و همیشه هم یگانه هست و هیچ خلافی هم توش، هیچ انحراف اعوجاجی هم توش نیست. این میشه چی؟ به عنوان صراط رب. اینو گفتیم. حالا این متن جناب ابن عربی رو میخواستم بخونم خدمتتون، جلد 2 صفحه 218 217 و 218. در اینجا این شکلیه، اصلش مربوط است. این رو تو فصل هودی هم گفته، توضیح داده ابن عربی دیگه، اون رو من نمیام از خصوص، همین فتوحات رو دارم میخونم. اصلش هم بحثش هم هست، فی معرفت مقام الاستقامه، عنوانی که داده، باب 132. بله، ایشون میگه که ما میتونیم دو جور داشته باشیم. اونی که در حضرت هود مطرحه، استقامت وجودی، توضیح میده، من دیگه نمیخونم. فهنالک تظهر عنایت الله به عبده، لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر یک شریعت و منهاج و طریقی قرار داده، و هی احکام و طریقه، برایشون مسیر رو مشخص کرده. بل التي في قوله و منهاجا فكلها مجعوله بجعل الله، فمن مشى في غير طريقه التي عين الله له المشي عليها فقد حد عن سواء السبيل. میگه خداوند اومده شریعتی رو مشخص کرده، این دستورات شریعتی که داده شده، در هر امتی داده شده، اینها دستورات خداست، و هر کی از این بخواد در بره، از سواء السبیل و از صراط مستقیم در میره. یعنی ما صراط مستقیم داریم، مقابل دارد، صراط مستقیم مقابل داره. کسی اگر بخواد به حسب شریعت عمل نکنه، از صراط مستقیم در میره. این توضیح میده. فکلها مجعوله بجعل الله، فمن مشى فی غیر طریق التي عین الله له المشی علیها فقط حدن سواء السبیل. یعنی ما میبینیم این صراط مستقیم جوریست که اگر از او در رفتی، میری به چی؟ از صراط مستقیم در میره، میشه خروج، میشه زلالت، مقابل داره. بله، و بعد میگه ما این رو میگیم سمیناه حائدن عن السبیل، میگیم او از راه در رفته. والکل بالنسبه الی واحد واحد علی صراط مستقیم، یعنی همه افراد باید نگاه کنه آیا تو این طریق هستن، میشه مستقیم، اگر نه فیما شرع له، اون چرا که براشون تشریع شده. بعد مثال میزنه، میگه لذا رسول الله اومده رو زمین خط کشیده، گفته این خط، بعد کنارش چند تا خط کشیده عبور، بعد گفت این خط مستقیم رو باید بریم، اینهایی که داره انحراف پیدا میکنه نباید بریم. یعنی ما این راه مستقیم رو بریم، بقیه اینا که فاصله میگیره، کج و منحرف میشه، یه از خط مستقیم در میره، اونا رو گفت اینها نه. و بعد ناظر است به این که چی؟ تمام اونچه که با عنوان زلالت از همه از خروج از این خط مستقیم، از این خط مستقیم در بری. هر انحرافی که ایجاد شده، میگه این انحراف ها، اینها خروجه، حائد عن السبیله، یعنی از راه در رفته. ولی صراط مستقیم وجودی هیچ کس از صراط در نمیره، چه مؤمن چه کافر. دقت کنید چی عرض میکنم، قرار مقابل نداشت. این رو توضیح میده، میگه این مسئله به حسب نجاته، این به حسب به اصطلاح مسئله سعادته. این رو برید توی اعجاز البیان صفحه 251 نگاه کنید، توضیح میده به بعدش که مسئله نجات میخواید این صراط مستقیمه. اما اون صراط مستقیمی که ما میگیم چه مؤمن چه کافر در نمیره، ربطه به نجات نداره، فایده به حالش نداره که این از جهنم در بیاره، اینجوری نیست، او از جهنمش در نمیاره. اما همش صراط مستقیم به تعبیر قرآنی و فرهنگ قرآنی که گفته شد. بعد همین آیه رو میاره، بله ان هاذا صراطی مستقیما، بعد از اینکه رسول الله این خط رو کشید، این آیه رو، آیه 152 153 انعام، ان هاذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل، شما این راه مستقیم رو برید، این اونایی که از راه مستقیم در رفته را سبل، اون سبل منحرف از خط مستقیم رو نرید. این تعبیر رو آورده، توضیح داده، لذا گفته و ان هاذا صراطی مستقیما، گفته صراطی یعنی صراط رسول الله، فاضافه الی و لم یقل صراط الله و وصفه بالاستقامه ما تعرض لنعت تلک الخطوط، اون خطوط دیگر رو متعرض نشد، بل سکت عنها ثم قال فتبعوه ولا تتبعوا السبل. این داره توضیح، ولا تتبعوا السبل یعنی شرایع من تقدمه منهاج من حیث ما یشرع، توضیحی که داره حالا دیگه نمیخوام الان بخونم، چون میخواد به صراط رسول الله منو. خب حالا تحلیلی دارش، این رو اینجا گفته، این میشه میگه هازا معنی الاستقامه المتعلقه به نجات. بحث نجات که میکنید، سعادت که میکنید، این صراط مطرحه. این شد استقامت سلوکی، صراط مستقیم سلوکی که به نجات مرتبطه و حسب سلوک اراده. و اما الاستقامت التي تطلبها حکمت الله، حکمت الهی اقتضا میکنه که بابا همه رو من باید به سمت علا الالله تسیر الامور بشه، همه رو باید ببره به سمت خودش. اما الاستقامت التي تطلبها حکمت الله فهی ساریه فی کل کون، تمام اکوان درش بره و حتی مؤمن و کافر همه رو میگیره. قال تعالی مصدقا لموسی علیه السلام اعطا کل شیء خلقه فکل شیء فی استقامت، هر چیز خلقش رو بشنه پس در استقامت قرار گرفته. حاصلت فاستقامت نبات ان تكون حرکت منکوسه، نبات با سرش پایین باشه تو حرکت مستقیمش سر پایین بودنه، توی حیوان افقی بودنه، تو انسان بالا بودنه، استقامتش به این داره توضیح میده، میگه هر کدوم از اینها. بعد این شکلی میگه فما فی الکون الا الاستقامه، پس در هستی جز استقامت نیست، همش مستقیمه، چه به اصطلاح راه درستش چه راه غلطش همش از جهت تکوینی مستقیمه. چرا؟ فان موجده هو یعنی خداوند به هو الله علی صراط مستقیم، داره اشاره است به اون آیه‌ای که گفته خدا بر صراط مستقیم. من کونه ربن، خدا رب و رب تربیت میکنه مؤمن رو بوزانه او، کافر رو بوزانه او. فان دخلت السبل بعضها علی بعض واختلطت فما خرجت عن الاستقامه، استقامت الاخلاص توضیح میده تا اینجا میرسه. این استقامت عنوان میده استقامت مطلقه، اونو میگه استقامت بر اساس نجات، اینو میگه استقامت مطلقه. التي لها لهل کون فی کل لهل حق فی کل کون، توضیحاتی میده، من دیگه وارد نمیشم، نمیخونم دیگه، اینا رو خودتون رجوع کنید. اینو گفتم چون دیگه میدونم وقت نداریم، من دارم به همین مقدار اکتفا میکنم، به سرعت اشاره کردم فقط. و الا بلاز تکوین، حرفش اینه در تکوین خدا قرار نیست فقط مؤمن را به سمت خود ببره، علا الالله تسیر الامور، کافر رمه همه موجود، علا الالله تسیر الامور، کل امور همه اشیا همه دارن به سمت این سیرورت، خودش حساب داره. صدرا میگه اتفاقا اگه این کسی درست کنه میتونه بفهمه مرگ چرا طبیعیه. مرگ به اصطلاح به عنوان یک امر عارضی غلط نیست، بلکه طبیعیه، اصلا باید باشه تا بریم مثلا. اینو توضیح میده صدرا در بحثای همون آدرسی که عرض کردم از تفسیرش. اما یه اشاره میخوام بکنم، حالا ببینید چه لطفی داره بعضی از بحثا، با اینکه ما دیگه هیچگاه این حرفا رو الان اینجا نگفتیم، میخوام بگم بعضی از بحثا میشه گفت. ببینید ما اگه یادتون باشه صراط عزیز حمید، صراط رب، صراط الله، همه رو گفتیم همون صراط خدا معنا میکردیم، درستم بود و اتفاقا این تفسیر پابرجاست، گفتیم و ازش استفاده کردیم و تا به حال هم اینا رو گفتیم. ابن عربی در جلد 3 فتوحات صفحه 412 411 شروع میکنه، بلکه از 410 شروع میشه، توضیح میده ما انواع صراط داریم تو قرآن. میخوام ببینید حالا ببینید بر خودش بحثایی که پیدا میکنه و لطفهایی که پیدا کرده، نکته هایی که پیدا کرده صراط چی میشه. میگه منها صراط الله، صفحه 410، و منها صراط العزیز عزت، و منها صراط الرب، و منها صراط محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و منها صراط النعم نوشته، ولی اونجا بعد میگه منعم، حالا نعم یا منعم، و هو صراط الذین انعمت علیهم، یعنی همینی که خوندیم که این صراط الذین انعمت علیهم دیگه میشه همه انبیا یک سره، داره توضیح میده و خیلی متوجه صراط الذین انعمت علیهم با صراط رسول الله باید فرق بذارید. انعمت علیهم همه انبیا رو میگیره، مغزش میشه صراطی، صراط رسول الله، اینا باید جدا بشه از هم. منها صراط و نعم، این 5 تا صراط رو از دل چی در آورده؟ از دل بحث‌های قرآنی در آورده. بعد یکی یکی صراط عزیز رو داره توضیح میده، اول صراط عام رو توضیح میده، صراط مستقیم به اصطلاح مطلق را، فمنها صراط الله و هو صراط العام، صراط عام، الذی علیه تمشی جمیع الامور فیوصلها الی الله فیت خلفیه کل شرع الهی و موضوع این حالا توضیحی که داده و بعد میگه به حکم الجبر. این جبری که ایشون میگه یعنی اضطرار وجودی، نه جبر چی رو نمیگه، اینا رو توضیح میده. یعنی همه میبایست به سمت خدا برن، اون توضیح میده. بعد میرسه به صراط عزت و صراط عزیز و توضیح میده صراط عزت چیه. دیگه نمیخوام ورود کنم چون الان دیگه وقتی نداریم که بخونم. بعد میاد صراط رب رو توضیح میده در صفحه 412، اون 411 صراط عزت، 412 صراط رب، بعدش صراط منعم که این صراط الذین انعمت علیه و هو صراط الذین انعم الله علیهم و هو قوله تعالی شرع لکم من الدین. خب این صراط الذین انعمت علیهم چی میشه؟ یه چون صحبت همه کسانی است که بهشون نعمت داده شده. خب اینایی که بهشون نعمت داده شده همه این انبیا، همه انبیا صراطشون چی میشه؟ میشه دین، دین الهی. یعنی چیکار کرده؟ یعنی مطلق دین، که حتی دین در دوره حضرت مسیح، دین مسیح در دوره دین، در دوره به اصطلاح حضرت موسی، دین موسی، دین خود این صراطه. چرا الذین انعمت علیهم گفته و اما صراط المنعم و هو صراط الذین انعم الله علیهم و هو قوله تعالی شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی و ذکر الانبیاء و الرسل ثم قال اولئک الذین هدی الله بهدا فبهداهم اقتده، اقتدا کن و هذا هو صراط الجامع لكل نبی و رسول. ببینید این تفسیر خیلی تفسیر های دیگه، هوه صراط الجامع لکل نبی و رسول و هوه اقامت الدین صراط الذین انعمت علیهم و ان لا یتفرق فیه. دقت میکنید؟ خب این توضیح رو داده. اما صراط خاص رسول الله، ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ببینید چیکار کرده، یه توضیح خیلی زیبایی داده. میخواستم بگم با اینکه ما همه رو یکسان کردیم و توضیح دادیم و همه هم درسته و حق هم بود، این تفسیری که ما کردیم پاورجاست، ولی اگر کسی بخواد ما باید بگه پنج صراط داره. الان ما دیگه نمیخونیم هیچی، فقط یه تذکری دادم و دیگه تمامش کردیم که اگر کسی این رو مطرح کنه، صراط رب میشه قرآن، میشه شرع جامع رسول الله. صراطی که گفته میشه، میشه صراط جامع رسول الله، باید حسابش رو جدا کنید. لذا یک صراط مستقیم وجودی عام داریم، یک صراط مستقیم رسول اللهی داریم، یک صراط مجموع همه انبیا داریم، یک صراط بسا عزیز داریم، یک صراط رب داریم. اینا همه باید از هم جدا بشه. این راهی که جناب ایشون داره طی میکنه اینه. میگه خب بر اساس این صراط الذین انعمت علیهم که شاهد بحث ما بود، چی میشه؟ میشه دین. و ما هم در تفسیرمون رسیدیم به دین و رسیدیم عبودیت. یادتون باشه. واضح هستم چه عرض میکنم؟ ما بحثای تفسیری خودمونی کردیم، اصلا کاری به این که مثلا ابن عربی میگه نه، ما بحث تفسیریمون دیگه به اینجا رسید. ولی ایشون التفات داره و میخوام اینو بگم، بعضی از این دقتهای ایشون چشم رو خیلی تیز میکنه در فهم آیات و به قدرت به اصطلاح عمدتا شهودی خودشون تونستن اینا رو حلش کنن. اما توضیح آیا بدن ندن، من که معتقدم توش توضیح خوابیده تو این بحثا، ولی برای کسی که کار میکنه، کار تفسیری رسمی فنی بکنه، بعد از مدتی میتونه اینها رو بفهمه اینجا چه خبره. و این کاریه که جناب ابن عربی کرد. من به همین مقدار اکتفا میکنم، بحث عرفانی رو چیزی نگفتم، فقط همین حداقل هایی گفتم و آدرسی دادم و خوندم. باید در جای خودش بحث کرد. اینها وعده شما، هر کسی که میخواد بخونه تو فصل هودی بخونه، تو فصل هودی مفصل اینا رو ما توضیح دادیم در جای خودش. پس خواستم یک نمونه ای را به عنوان مثلا یک به اصطلاح معیار مکیال بدم که شما از این بعد اگر میخواید یادتون باشه هر بحثی را از این دست انجام دادید، ببینید بزرگان معرفت چجوری حل و فصل کردن، اونها را هم ببینید، ببینید چقدر بحثا تغییر میکنه صورت مسئله ها، همه اونها را هم میشه به عنوان بحثای تفسیری. ما یک نوع تفسیر کردیم و پیش بردیم، ولی اینایی که شما میگه راسته. چرا؟ این صف اینه، میگه وقتی میگه صراط عزیز باید روی عزیزش تکیه کنه، صراط رب میگه باید روی صراط رب، صراطی میگه باید روی صراط رسول الله تکیه کنه، صراط الذین انعمت علیهم میگه باید روی این تکیه کنه. و اگه این تکیه کنه با پنج نوع صراط شما دست پیدا میکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چقدر مونده به اذان؟ کنند. ما اول همه رو یک سره استفاده کردیم، ولی نتیجه ای که ایشون از صراط صراط الذین انعمت علیهم گرفتیم، ما هم به همین نتیجه رسیدیم. سلام علیکم، خیر ببینید. صراط الذین انعمت علیهم که ایشون گفت، یعنی ما داشتیم بررسی کردیم، رسیدیم به دین و عبودیت، ایشون هم به دین و عبودیت رسید. ما با همون بحثا خودمون پیش بردیم، ایشون با بحثای خودش، و اینم درسته. و اتفاقا در جای خودش اگر یه بحثای تفسیری غنی‌تری اگر کسی میخواد بکنه، اینا هست، ما دیگه نمیگیم، به همین جا اکتفا میکنه. انشاءالله موفق باشید و سال بعد انشاءالله خدمتتون هستیم اگر زنده موندیم. بله، ظاهرم بعد از 40 هم میشه اینجوری که مشخصه، بعد از 40، چون 40 فکر میکنم یه اوایل مهر. بله، چون بخوام بیان میگم 5 روز قبل از 40 با تعطیل کنم، گرچه امسال احتمال قوی 40 خواهیم داشت. آشورا که یه بعد از آشورا که یه 28 مرداد، طبق روال 5 روز باید صف کنید تا بشه رسمیاً بحث حوزه بشه، چون همیشه میگن 13 روز حداقل تا 14 روز محرم رو در نظر بگیرید. چرا؟ چون باعث بشه که طلبه ها اگر هستم همون بعضیشون تا 13 هم میگن این که ایچ اون 5 روز میره کنار. و بعد کی گفته که اول شهریور حوزه دست شروع کنه؟ حالا شما گفتید من آبایی گرم، اصلا ما نداریم تعطیلات. البته یکی از اساتید گفت که شاگردها هی اصرار کردن که ما درسی رو بذارید، ما 15 شهریور بذارید قبلا. شما باش، حالا که شما امید باشید، اومد و دید شاگردها هیچ کس نیومده. اگه میخواید ما رو بیارید که خودتون نیارید. نه انشاءالله که شما موفقید، ولی من توفیق ندارم. اصلا امسال باید استراحت زیاد. خیلی کارهام سنگینه، حالا ببینم چیکار میتونم. شماره تو ندارم؟ آره پیام بدید. من شماره داشته باشم. بسید بعد از کلاس حوصله فرصت دارید؟ برای چی؟ از خانم ها سوال داشتن. نه دیگه دیروز جبران شده دیگه، امروز دیگه گفتم با 5 دقیقه من گفتم آخرین روز هست دیگه، من چون دیدم آخرین روز هست باش هستم. چرا بزنم نمیدونم.